تا حالا به این فکر کردی که بتونی فقط با چند تا کلمه تصاویری خلق کنی که انگار از دل یه فیلم سینمایی یا یه تابلوی نقاشی بیرون اومدن؟ امروز قراره یه شیرجه عمیق بزنیم توی منابعی که برامون فرستادی. منابعی که همشون روی یه ابزار هوش مصنوعی فوق‌العاده به اسم میدجرنی تمرکز کردن.
دقیقاً. و هدفمون اینه که از سطح این چیه و چجوری کار میکنه یکم فراتر بریم. میخواییم ببینیم این ابزار چطور داره تعریف ما از خلاقیت رو تغییر میده و چطور از یه سرگرمی جالب به یه ابزار کاملاً حرفه‌ای تبدیل شده برای هنرمندا، طراحا و حتی کسب و کارها.
پس مأموریت ما امروز اینه که با هم این پدیده رو کالبد شکافی کنیم. از اون موتور پنهانش که این تصاویر رو خلق میکنه بگیریم تا برسیم به اون ترفندهای حرفه‌ای که به شما اجازه میده مثل یک کارگردان هنری دیدگاه خودت رو به تصویر بکشی. پس بیاید شروع کنیم.
بزنیم بریم.
خب بیا از پایه شروع کنیم ولی سریع ازش رد شیم. منابع شما میگن میدجرنی یه هوش مصنوعی متن به تصویر هست. این چیزیه که خب این روزا زیاد میشنویم.
آره، این تعریف پایش.
اما یه چیزی که توی یادداشت‌های شما توجه منو جلب کرد این بود که میدجرنی یه تفاوت اساسی با رقباش مثلا دالی داره. اون تفاوت چیه؟
نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ببین، جادوی اصلی میدجرنی اونطور که منابع بهش اشاره دارن استفاده از یه تکنولوژی به اسم مدل‌های دیفیوژن هست.
مدل‌های دیفیوژن؟
آره. بذار یه تشبیه ساده به کار ببرم. فکر کن هوش مصنوعی کارش رو با یه بوم پر از نویز سفید شروع میکنه، مثل همون برفک تلویزیون های قدیمی.
آها.
اون آموزش دیده که یه شاهکار هنری رو در دل این هرج و مرج و آشفتگی ببینه.
جالبه. یعنی تصویر از قبل وجود نداره بلکه از دل اون نویز ها بیرون کشیده میشه؟
دقیقاً. کار هوش مصنوعی اینه که قدم به قدم این نویز رو حذف کنه یا به اصطلاح دی نویز کنه و تصویر منسجم رو از دل اون استاتیک بیرون بکشه. این فرایند باعث میشه خروجی های میدجرنی انقدر طبیعی و ارگانیک به نظر برسن، انگار که از یه انرژی خلاق خام به وجود اومدن، نه اینکه قطعاتشون دیجیتالی کنار هم چیده شده باشه.
پس برای همینه که خیلی از طراحای حرفه‌ای میگن کیفیت هنریش بالاتره.
کاملا.
و نکته جالب دیگه‌ای که توی منابع بود، انتخاب پلتفرمش بود. برخلاف بقیه که اپلیکیشن یا وبسایت مستقل دارن، میدجرنی انگار تماما روی دیسکورد سواره. این فقط یه انتخاب فنی بوده یا یه فلسفه پشتش هست؟
این به نظرم یکی از هوشمندانه‌ترین تصمیماتشون بوده. ببین، دیسکورد ذاتاً یه پلتفرم اجتماعیه.
درسته.
وقتی شما وارد سرور میدجرنی میشی، توی کانال‌های عمومی مثل نوبیز، داری کارهای بقیه رو به صورت زنده میبینی. میبینی بقیه چه پرامپت‌هایی مینویسن و چه نتایجی میگیرن.
آها، پس یه جورایی از بقیه هم یاد میگیری.
دقیقاً. این یه محیط یادگیری و الهام بخشی فوق‌العاده ایجاد میکنه. انگار وارد یه کارگاه هنری بزرگ و شلوغ شدی.
پس به جای اینکه تنها توی اتاق خودت با هوش مصنوعی کلنجار بری، داری در یک محیط جمعی خلق می‌کنی.
کاملاً. این رویکرد اجتماعی مرز بین کاربرا رو برداشته. شما از موفقیت‌ها و حتی شکست‌های بقیه یاد می‌گیری. این همون چیزیه که منابع بهش به عنوان یکی از دلایل اصلی رشد سریع جامعه کاربری میدجرنی اشاره می‌کنن.
خیلی خوب. پس ما وارد این کارگاه شلوغ هنری توی دیسکورد شدیم. منابع شما توضیح میدن که بعد از اجرای دستور ایمجین و نوشتن اولین پرامپت، مثلا یک فضانورد در حالی کتاب خواندن در یک جنگل جادویی،
4 تا تصویر اولیه دریافت میکنیم.
آره، و از اینجا به بعد که قدرت واقعی کاربر مشخص میشه. حس میکنم خیلی‌ها تو همین مرحله تولید تصادفی گیر میکنن.
دقیقاً. و این همون نقطه‌ایه که منابع شما ما رو ازش عبور میدن. اینجاست که از یه مسافر تو دنیای میدجرنی به راننده تبدیل میشیم. هنر واقعی تسلط بر زبان پرامپت نویسیه.
بیا این زبان رو باز کنیم. به نظر میرسه منابع شما این دستورات پیشرفته رو تو چند تا دسته اصلی قرار میدن، مثل جعبه ابزار برای یک کارگردان دیجیتال. اولین دسته ابزارهای سبک هنری هستن.
بله. ساده ترین کار اینه که اسم یه هنرمند رو بیاری، مثلا به سبک وان گوگ. اما قدرت واقعی وقتی مشخص میشه که شروع به ترکیب کردن میکنی. یکی از مقاله ها به مثال ترکیب سایبرپانک با نقاشی آبرنگ ژاپنی اشاره کرده بود. اینجاست که شما هوش مصنوعی رو مجبور می‌کنید دو تا دنیای کاملا متفاوت رو با هم ادغام کنه و یه چیز کاملا جدید خلق کنه.
بعد از سبک میرسیم به چیزی که میشه بهش گفت کیف دوربین دیجیتال ما. منظورم کنترل روی جنبه‌های فنی تصویره.
دقیقاً. مثلا نورپردازی. منابع به کلماتی مثل volumetric light اشاره می‌کنن. این فقط یه کلمه قشنگ نیست.
نه.
این دستور به هوش مصنوعی میگه اون پرتوهای نور زیبا و ملموس رو خلق کنه که از لای پنجره یه اتاق زیر شیرونی پر از گرد و غبار یا مثلا توی جنگل مه گرفته عبور میکنن. شما داری صحنه رو نور پردازی میکنی.
یا مثلا دستور سینمانتیک لایت که حس و حال فیلم به تصویر میده و البته نسبت تصویر یا اسپکت ریشیو با دستور آر.
آره که خیلی مهمه.
به جای مربع پیش‌فرض میتونی با آربید 13.9 یه قاب واید اسکرین سینمایی بسازی.
و حتی دقیق‌تر از این هم میشه. یکی از نکات خیلی جالبی که توی یادداشتات پیدا کردم این بود که میتونی اسم لنزهای دوربین واقعی رو تو پرامپت بیاری.
جدی؟
آره، مثلا لایکا ام یا سونی آلفا الفا 7. میدجرنی سعی میکنه مشخصات بصری اون لنز مثل عمق میدان یا اعوجاج خاصش رو شبیه سازی کنه. شما عملا داری لنز دوربینت رو هم انتخاب میکنی.
فوق‌العاده است. پس تا اینجا سبک هنری رو مشخص کردیم، دوربین و لنزمون رو هم انتخاب کردیم. اما به نظر میرسه دو تا دستور کلیدی دیگه وجود داره که انگار فلسفه خود هوش مصنوعی رو کنترل میکنه. استایلایز و کیاس. اینا دقیقاً چی کار میکنن؟
اینجاست که شما نقش کارگردان هنری رو به معنای واقعی کلمه به عهده میگیری. دستور استایلایز یا اس.
که یه عددی بین 0 تا 1000 میگیره؟
دقیقاً. این به هوش مصنوعی میگه چقدر به پرامپت شما وفادار بمونه و چقدر از خودش خلاقیت هنری به خرج بده. مقدار پایین یعنی تصویر دقیق و تحت لفظی. مقدار بالا یعنی شما به هوش مصنوعی اجازه میدی پرامپتت رو به عنوان یه ایده برداشت کنه و اون رو به سبک خودش تفسیر کنه.
پس داری میزان آزادی عمل هنری هوش مصنوعی رو تعیین میکنی. کیاس چطور؟
دستور کیاس یا CO که بین 0 تا 100 مقدار میگیره، میزان تنوع و غیر منتظره بودن اون 4 تا تصویر اولیه‌ای که تحویل میگیری رو کنترل میکنه. کیاس 0 یعنی 4 نسخه خیلی شبیه به هم. کیاس 100 یعنی 4 برداشت کاملا متفاوت و گاهی حتی بی ربط از پرامپت شما. این برای وقتی عالیه که دنبال ایده های غیر منتظر میگردی و میخوای از جعبه فکری خودت خارج بشی.
پس با این ابزارها، این ادعا که برای استفاده از میدجورنی به هیچ مهارتی نیاز نیست، یکم ساده آنگاهانه به نظر میاد. شاید به مهارت فنی طراحی نیازی نباشه، اما...
این یه سوال فوق‌العاده است که منابع شما هم بهش می‌پردازن. ببین، مهارت‌های فنی طراحی لازم نیست، درسته، اما مهارت‌های کارگردان خلاق خوب مثل دایره لغات قوی، درک ترکیب بندی، نور، تاریخ هنر، اینا اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه.
درسته.
یه طراح حرفه‌ای و یه کاربر تازه کار اگه دقیقاً یه پرامپت یکسان رو وارد کنن، خب نتیجه یکسانی میگیرن. اما طراح حرفه‌ای میدونه چطور یه پرامپت بهتر بنویسه
و چطور نتیجه رو به سمت دیدگاه خودش هدایت کنه.
دقیقاً.
پس مهارت از دست به ذهن و کلمات منتقل شده. این ما رو میرسونه به کاربردهای واقعی. این فقط یه سرگرمی برای ساختن عکس پروفایل جالب نیست.
اصلاً.
منابع شما به چند مثال شگفت‌انگیز از کاربردهای تجاری و حرفه‌ای اشاره کردند. یکی از اونها که خیلی سر و صدا کرد، ساخت یه رمان گرافیکی کامل بود.
بله. یه کاربر تو ردیت با استفاده از میدجورنی یه رمان گرافیکی علمی تخیلی کامل خلق کرد که در نهایت تو فهرست پرفروشای آمازون کنار کتابای معروفی مثل جنگ ستارگان قرار گرفت. این یه جهش بزرگ بود.
سب کن، یه رمان گرافیکی کامل که پرفروش هم شده. این من رو به یه سوال اساسی میرسونه. بزرگترین چالش توی کتاب مصور حفظ ثبات ظاهری شخصیت هاست. تو صدها تصویر مختلف.
دقیقاً.
شما نمیتونی هر بار بنویسی شخصیت اصلی در جنگل و امیدوار باشی هوش مصنوعی همون شخصیت رو با همون چهره و لباس تحویل بده. این موزه چتون حل شد؟
این دقیقا همون جاییه که اون مهارت کارگردانی که ازش حرف زدیم وارد میشه. ببین تو نسخه های جدیدتر میجرنی قابلیت هایی مثل کاراکتر رفرنس اضافه شده که به شما اجازه میده یه تصویر از شخصیت رو به عنوان الگو بدی به هوش مصنوعی.
آها، این کارو راحت تر کرده.
خیلی، اما حتی قبل از اون کاربرای حرفه‌ای با تکنیک‌های پیچیده پرامپت نویسی این کار رو انجام می‌دادن. اونا یه سید یا شماره تصادفی ثابت برای تصاویرشون انتخاب می‌کردن تا سبک کلی ثابت بمونه و بعد
با توصیفات بسیار دقیق و تکرار شدنه از جزئیات چهره، لباس و محیط سعی می‌کردن هوش مصنوعی رو وادار به حفظ ثبات کنن. این یه فرایند خیلی پرزحمت بود. پس اینطور نیست که هوش مصنوعی کل کار رو انجام داده باشه.
اصلاً کاربر کارگردان این پروژه بوده. این نشون میده پشت اون رمان گرافیکی ساعت‌ها کار و خلاقیت انسانی وجود داشته، نه فقط چند تا کلیک ساده.
به جز رمان گرافیکی چه کاربردهای دیگه‌ای تو منابع ذکر شده بود؟
موارد زیادی بود، از ساخت انیمیشن‌های استاپ موشن تا طراحی لوگو و پوستر برای بازاریابی. تو صنعت بازی‌سازی هم طراحان از میدجرنی برای ایده پردازی سریع برای طراحی مراحل، محیط‌ها و کاراکترها استفاده می‌کنن
که خیلی بهشون سرعت میده حتماً.
خیلی، به جای ساعت‌ها طراحی اولیه تو چند دقیقه چندین کانسپت بصری مختلف رو امتحان می‌کنن.
این کاربردها یه سوال مهم رو پیش میکشه که توی یکی از مقالات شما هم بهش اشاره شده بود. ماجرای اون مسابقه هنری تو کالرادو.
بله، اون اتفاق یه نقطه عطف بود. سال 2022 یه اثر هنری به نام تئاتر اپرای فضایی که توسط شخصی به نام جیسون آلن با میدجرنی ساخته شده بود، برنده جایزه اول یه جشنواره هنری معتبر شد.
و این خبر مثل بمب صدا کرد.
دقیقاً. و بحث‌های خیلی داغی رو در مورد تعریف هنر، هنرمند و نقش هوش مصنوعی تو خلاقیت به راه انداخت.
مخالفان می‌گفتن این تقلبه چون یه ماشین کار رو انجام داده.
بله، اما جیسون آلن در دفاع از خودش توضیح داد که بیشتر از 80 ساعت صرف نوشتن و اصلاح صدها پرامپت و انتخاب از بین هزاران تصویر کرده تا به اون 3 تصویر نهایی برسه.
پس بحث این بود که آیا این فرایند انتخاب و هدایت خلاقانه خودش نوعی هنر محسوب میشه یا نه؟
دقیقاً. این اتفاق باعث شد دنیای هنر به طور جدی با این پدیده روبرو بشه.
با توجه به همه اینا آینده این فناوری به کدوم سمت میره؟ منابع شما چه پیشبینی هایی داشتن؟
پیشبینی ها عمدتاً حول محور کنترل بیشتر و سادگی استفاده میچرخه.
انتظار میره که میدجرنی و ابزارهای مشابه کنترل دقیق‌تری روی جزئیات تصویر به کاربر بدن.
مثلا چی؟
مثلا اینکه بتونی مستقیما یه بخشی از تصویر رو انتخاب کنی و تغییرش بدی بدون اینکه کل تصویر عوض بشه. یعنی به جای اینکه امیدوار باشیم هوش مصنوعی منظور ما رو بفهمه، بتونیم مستقیما بهش بگیم چی کار کنه؟
دقیقاً. از طرف دیگه انتظار میره رابطه کاربری از دیسکورد فراتر بره و ساده تر بشه تا افراد بیشتری بتونن ازش استفاده کنن.
پس هدف نهایی اینه که این ابزار به چیزی مثل فتوشاپ یا یه قلم نوری تبدیل بشه.
یه چیزی تو همین مایه ها. یه ابزار استاندارد تو جعبه ابزار هر هنرمند و طراحی برای سرعت بخشیدن به ایده پردازی و به تصویر کشیدن مفاهیم پیچیده.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، میدجرنی چیزی فراتر از یه تولید کننده یه تصویره، یه پلتفرم خلاقیت مشارکتیه که روی دیسکورد زندگی میکنه.
آره، کلید تسلط بر اون یادگیری زبان پرامپت نویسیه و ایفای نقش کارگردان هنریه و کاربردهاش هم از سرگرمی فراتر رفته و به طور جدی وارد دنیای هنر، طراحی و تجارت شده.
جمع‌بندی کاملی بود. این ابزار داره مرزهای بین فناوری و هنر رو جابجا میکنه و به نظر میرسه این تازه اول راهه. و این یه فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنی. منابع به ما نشون دادن که چطور از این ابزار استفاده کنیم و پتانسیلش چیه. اما سوال بزرگتری که باقی میمونه و این ابزارها ما رو مجبور به جواب دادنش میکنن اینه: وقتی یه هوش مصنوعی میتونه با چند کلمه یه دیدگاه هنری پیچیده رو اجرا کنه، تعریف خود خلاقیت چه تغییری میکنه؟ در آینده ارزش یه اثر هنری به ایده اولیه، به فرایند هدایت هوش مصنوعی یا به نتیجه نهایی بستگی خواهد داشت. نقش هنرمند انسانی دقیقاً از کجا شروع میشه و در کجا به پایان میرسه؟